بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خداوند ان شاء الله همه ما را از شیعیان و امیرالمومنین قرار دهد و ایشون در آخرت مشمول شفاعتشون قرار بگیریم صلوات دیگر خط فرمایید در ادامه خطبه 216 رسیدیم به این فراز که حضرت ضمن تبیین آثار ادای حقوق متقابل حاکم و مردم بعدش پیامدهای عدم اجرای این حقوق رو هم فرمودن. دو تا فراز رو یه بار میخونیم و ترجمه میکنیم. بخش دومش ناقصه، میگه از بخش آخرش علاقمون. حضرت فرمودن فاذا عدت الرعیت و الالوالی حقه، صفحه 393 همون بالای صفحه در واقع نیمه اون بخش بود. فاذا عدت الرعیت و الالوالی حقه و عدت الوالی الیها حقه ها، وقتی که مردم حق حاکم و والی رو ادا کنن و وقتی که والی حق مردم رو رعایت کنه و ادا کنه، چند تا اتفاق میفته. اولیش ازل حق و بینه، حق در این جامعه عزیز میشه. اشاره کردیم یکی از مصادیق حق چیه؟ قانون. تو این جامعه قانون عزت پیدا میکنه، قانون مداری احترام پیدا میکنه و فرار از قانون و قانون گریزی نزد همه یه امر مذموم و مورد شماتت فرار میاد. و قامت مناهج و دین، راه های استوار و روشن دینداری برپا میشه، همه یه الگوها دیگه میشه مبتنی بر دین، زندگی مردم بر اساس دین اداره میشه و همه هم از اینکه دین دارن و از اینکه در یک جامعه دینی زندگی میکنن احساس افتخار میکنن، احساس عزت میکنن. و عدالت معالم العدل، نشانه های عدالت همه جا فراگیر میشه. در عرصه اقتصاد عدالت حاکمه، در عرصه مسائل اجتماعی عدالت حاکمه، در ابعاد اداری و حکمرانی عدالت حاکم میشه. تو ابعاد مختلف مردم نشانه های عدالت رو میبینن، اصلا حکومت آمده داره اجرا عدالت که هر چیز سر جای خودش باشه، هر کسی به حق خودش برسه. مردم میبینن آقا سیستم قضا فقط اداره داره، قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه واسه عقل اداره میشه، مردم به حقوقشون میرسه، دستگاه های اجرایی و اقتصادی واسه عقل عمل میکنن، آموزش و پرورش مبتنی بر عقل اداره میشه. و جرت علا از لاله هستنن، سنت ها و هنجارهای اجتماعی در مجاری اصلی خودش به جریان میفته، قواعد اجتماعی باعث شده روابط مردم تسهیل بشه، آسان بشه، مردم بتونن به بهتری نحو زندگی کنن. فصلح بذلک الزمان، توی چنین شرایطی زمانی خیلی خوبیه، دوران خیلی خوبیه، بگیم مثلا دوران طلاییه، مثلا اینا تاریخ ایران فلان مقطع، دوران طلاییه فلان حکومت تو همین مقطع اتفاق افتاد، مردم خوشحالن، خرسندن، حکومتن از اینکه مردم راضین و به اهدافشون رسیدن اونم راضی است. و تو معفی بقای دولت، میشه امید داشت که این دولت استمرار پیدا کنه، دوام پیدا کنه. و یأست متام الاعداء، دشمنانم مایوس میشن، ناامید میشن، که دست از تحریم و جنگ اینا بر میدارن، چون میدونن یک انسجام بسیار قویه داخلی و در این حال مبنا در رفاه و در رشد و در مسیر در واقع تعالی معنویه. ولی اگر این حقوق ادا نشد و اذا غلبت رعیت و والیه ها، مردم بر رهبری و حاکمانشون شدن مسلط شدن، یعنی به جای اینکه والیان و حاکمان تصمیم درست بگیرن، شرایط طوری بشه که مجبورشن ببینن مردم چی میخوان، همونا رو انجام بدن. او اجحف الوالی به رعیته، یا نه برعکس حاکمان بر مردم ستم کنن. مردم خواسته هاشون ناحق نیست، خواسته های خوبی دارن، ولی حاکمان در حق مردم ظلم میکنن، به خواسته های و حق مردم توجه نمیکنن، مردم رو در فشار قرار میدن. اگر در چنین شرایط، اگر چنین اتفاق افتاد، حضرت فرمودن 12 تا پیامد این داره: عدم ادای حقوق متقابل والی و رعیت مردم و حاکمان 12 تا پیامد داره. اولیش اختلافات هنالک الکلمه، تو این شرایط اتحاد و یک پارچگی و انسجام داخلشون از بین میره، هم بین مردم و اقوام اختلاف میفته، هم بین خود مسئولین در واقع اختلاف میفته، دولت و مجلس دعوا میکنه، مجلس و دولت دعوا میکنه، دوتاشون به قوه قضاییه دعوا میکنن، ستاشون به مردم ظلم میکنن، میفتن داخل جونن. اختلافات داخلی، اون وحدت کلمه و اون انسجامی که عاملش دین بود و عدالت، اون از این رفته، منافع میشه، حالا بدتر بگم هوای نفس میشه ملاک، اهداف و اولویت های نظام میره کنار، اهداف و اولویت های افراد و جناهای سیاسی میشه ملاک، وحدت کلمه از بین میره. و ظهرت معالم الجر، برخلاف قبل که میگفتن اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدالت فراگیر میشه، اینجا میفهمن نشانه های ظلم آشکار میشه دیگه. خیلی کسی از اینکه بخواد ظلم رو پنهان کنه دنبالش نیست، علنی درخواست رشوه میکنه، علنی به دیگری ظلم میکنه، حق دیگری یا میخوره، کسی هم نمیتونه حقش رو پس بگیره. نشانه های ظلم تون جامعه به مرور آشکار میشه. و کسر الادقال فی الدین، ادقال رو عرض کردن به معنی از شده غله، به معنی فریدکاری، ورود مخفیانه به یه چیزی برای که فاسدش کنیم، به اسم دین تون جامعه سر من اون رو کلاه میذاره و این زیاد میشه. از اینکه اون سنشون بیشتر از ماست، اوائل انقلاب بحثه سن ربا و اینا خب خیلی جدی بود و اینها، و اینکه چطور اینه توجیه شرعیش بکنن. عرض کردیم بعضی ها میمدن گفتن آقا من به تو یه میلیون تومن قرض میدم، یه میلیون رو 300 پس میگیرم. گفت 300ش مالی چیه؟ گفت مالی جبه کبریتیز که دادم، ظاهرش ربانی، حالا هرچند همه یه مراجع اینم ملحقه به ربا میدونن، ولی اسمش ربا هم نباشه چیه؟ کلا برداریه، یه چیز دیگه گرون فروشیه. به اسم دین کلاه مردم رو برمیدارن، به اسم دین فریب کاری میکنن، برای هر چیزی یه پیوسته دینی درست کنن، ولی باطنش دین نیست، دین خلاف منویات دینه. به تعبیر دارن آقای امام حسینه که میفهمدن از دین یه پوستینه وارونه ای درست کنن، ظاهرش دینی ولی پوستینه وارونه هست. در دین دغل کاری و فریب خیلی زیاد میشه. و ترکت محاج و سنن، اون راه های روشن و استواری که برای سنت ها بود و اینا باعث می شد مدار اجتماع تو مسیر خودش بگرده، اینا همه شرک می شد. مردم کار خیر می کنن ولی نه به نیت کمک کردن، به نیت این که شهرت پیدا، به نیت این که بگن آقا منم فلان کارو کردم، به نیت این که نمیدونم سر فلان ارگانم کلا بمانم. طرف میگرده و من بعضی بعد مثل آقا را خیلی روی میشه دیده بگم بعد از این متاسفانی تو چون میمار رواج داریم، به اسم مثلا ازدواج موقع، به اسم نمیدونم چه، صد تا کار خلاف میکنه ولی اسمش هم ازدواج موقع ده. سنت‌های اجتماعی برای حل یه سری مسائل و روان کردن روابط اجتماعی وضع شده، ولی اینا متاسفانه به علت اون دغل کاریه، به علت اینکه فریب کاری بین مردم رواج پیدا کرده، اینا از مسیر صحیح خودش خارج میشه. فعمل بالهوا، ملاک برای عمل خوش آمده دل، هوای نفسه. کسی نمیگه در رضای خدا چیه، کسی نمیگه در رضای پیغمبر چیه، کسی نمیگه حق چیه. ملاک هوای نفسه، این آقا خوشش میاد، اینطوری میپسنده. یک مسابقه هوسرانی در همه ابعاد را میفته. عرض کردم جلسه قبل تو بعض از مسیرها ما هم ابتداشیم، ولی شما نمونه های خیلی بارده شد تو بعض از کشور رو میبینیم، هم جنس بازی، شرابخواری، نمیدونم قماربازی، انواع خوراکار، نمیدونم پوشاکش، پوششش. ملاک هوای نفس، هرچی بیشتر نفس این فرد رو ارضا میکنه تو بالا هم. ما یه دوره یه تربیت مشاورین جنسی همینطور تو مرکز برگزار کردیم، خب یه چالشی هم تو از خانواده ها بودیم، بعد برخلاف دوستان که تو این دوره شرکت خودشون مشاوره مرکز مشاوره دادن، چیزایی نقل میکردن از فسادهای درون خانواده ها، که اصلا تعجب کردم اینا واقعا تو جامعه ما داره اتفاق میفته. تعجب کن تو جامعه اسلامی اتفاقاتی میفته که اصلا قابل تصورم نیست. منم جرأت نمی‌کنم پشت این تریبون عرض کنم. چرا؟ چون ملاک هوای نفس. نفسم حد. خب وقتی ملاک شد هوای نفس، حضرت می‌فهمون و اطلت الاحکام، احکام الهی تعطیل میشه. چون احکام الهی یعنی ملاک چیه؟ حرف خداست. ملاک شرعه. اینجا ملاک نفسه. اگر طرفم میاد دنبال شرع، نه اینکه بخواد مسئله شرعی شرع کنه، بخواد در واقع ببینه نظر خدا چیه، میخواد ظاهر شرعیشو درست کنه تو ابعاد مختلف، تو بحث عرض کردن اجتماعیش، اقتصادیش، احکام الهی ترتیب میشه. و کثرت علل النفوس، بیماری های روانی و بیماری اخلاقی تو این جامعه زیاد میشه. خیلی عجیبه با این تحلیل امیرالمومنین. حضرت میگن ریشه بیماری های روانی تو جامعه رو بگردید کجاست منشأش. منشأش اینه که مردم حق حاکم رو ادا نمی کنن، حاکم هم حق مردم ادا، ریشش اونجاست. اگر حکمرانان درست عمل میکردن، نظام تعلیم و تربیت درست می شود، مردم رزق حلال خونشون می بردن. اگر مردم وقتی کوچکترین فسادی رو می دیدن امر به معروف می کردن، نهی از منکر می کردن، نصیحت می کردن، حکمرانان جلو فساد رو وای می سادن، وضعیتشون طوری افسردگی تون جامعه زیاد می شه، فحشا تون جامعه زیاد می شه، قتل زیاد می شه، جنایت زیاد می شه، اعتیاد زیاد می شه. فلا یستوحش لعظیم حق اتل ولا لعظیم باطل فعل. مردم چون تو این جامعه با گناه اونس گرفتن، با تعطیل شدن احکام اونس گرفتن، خب دیگه تبدیلم شده به بیماری های روانی، چون عادت دارن میکنن به این وضعیت. از اینکه احکام بزرگ الهی تعطیل میشه کسی وحشت زده؟ از این که باطل‌های بزرگ تو اون جامعه رخ میده کسی تعجب نمی‌کنه. نمونه شو جلسه قبل عرض کردن، سربازان معاویه حمله کردن به شهر انبار و یک زن مسلمان و یک زن اهل کتاب رو گردنبند و دستبند و خلخالش رو دزدیدن و اون دوتا خانم فریاده با اسلام آزادن که آقا چرا کسی ما کمک نمیکنه و کسی هم کمکشون نکرده. و حضرت میگن سرباز معاویه بدون اینکه زخمی برداره و کسی متعرضش بشه اینا رو دوزیده و رفته. حضرت می فرمان فلو انم را ان مسلمن ماتنین بعدها لا اصفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی اندی جلیرا. اگر یک مسلمان از شنیدن این حادثه از تأسف بمیره، نه تنها شماتتش نباید کرد، بلکه این عمل نظر من پسندیده است. ولی ما اینو تعجب میکنیم، میگن آقا مثلا حمله کردن سربازان سعودی، مثلا 20 تا زن یمنی را مثلا کشتن، یا توی هند به زنان مسلمان مثلا تجاوز کردن، اموالشون هم به غارت بردن. مثلا خیلی وحشت که تعجب دادن جای خودش داره، نگرانم نمیشین. تو جامعه اون میبینیم مثلا فلانی فلان آدمای مؤمنه اطراف خودمون به خاطر مسائل اقتصادی یا مشکلات و قرض و رفت از ربا کرده، تعجب کسی نمونه. گاهی موت و شر اینم این کار رو میکنه با اسمایی دیگه مثل امامی هم این سوده، این که ربا نیست تورم اصلا تورم زیاده، سریع توجهش هم میکنه. امروز مساجد بعد حجابی رو که میبینید دیگه خیلی تعجب نمیکنه. حتی گاهی من مثلا با خانواده داریم میگم مثلا خانم میام مثلا چقدر مثلا اوضاع خراب، میگم بابا اینجا که خوبه، مثلا ما تهران میام خیلی بده. مردم از این که احکام الهی تعطیل میشه وحشت نمیکنن. بعد حضرت میفرمان فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. چی؟ قبلی عرض کردن فلا یستوحش لعظیم حق اتل. مردم از اینکه یک حق بزرگی تعطیل میشه وحشت نمی کنن، ولا لعظیم باطل فعل، از اینکه یک باطل بزرگی هم انجام بشه وحشت نمی کنن. فلا یستوحش کنه هر دوش. فهنالک تذل الابرار. توی چنین شرایطی طبیعتش اینه، ابرار و نیکان تو اون جامعه ذلیل میشن، خار میشن. و تو از دل اشرار، آدمای شرور و آدمای گناهکار، آدمایی که علناً فحشا دارن، علناً ظلم میکنن، اینا عزیز میشن و مورد احترام. نمونه هاشو حالا نمونای کوچیکیش رو الان گهگاهی میبینیم، ولی نمونای بزرگیش رو قبلا دیدیم تو دوران شاهنشاهی. اگر این روابط درست نشه کار رو جایی میرسه که شما ببینید دور رضا شاه و بعد دور محمد رضا نمیدونم از این زندانه مال ستاد مشترک و تهران رفتن دیدن یا نه کمیته مشترک زده خراب کرد که آقا چگونه بسیار از همین آدم های دور رو برای خودمون چه شکنجه هایی و چگونه شکنجه میشدن علما و روحانیون، حالا یا در تبعید یا در حس یا در نمیدونم زندان. برکت شاکر داره امام مشخص صادق با مرته مثلا مغزه نان سراخ میکرد. این انقلاب این راحت به دست ما نرسیده، خیلی براش خون رفته، خیلی براش زحمت کشته شده. امروز ما خیلی تکلیف مضاعفی داریم. بعد عرض کنم امیران میگن چی کار بکنیم. دوره صدام تو عراق، من یادم نمیره آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، تلویزیون برنامه نگاه یک روی برنامه دیگه مرحوم آیت الله شهید حکیم ها بود، ایشون یه جوری خیلی با خوشحالی از اینکه آمریکا به عراق حمله کنه و صدام از بین ببره. من به عنوان یه مخاطب اینقدر هرس می‌خورم که آقا آمریکا که بدتر از صدام اگه بیا سر. بعد تو بحثش ایشون گوش خوش شما صدام نمی‌دونید چه جنایتایی کرد. بعد از سقوط صدام تو بعض از این زندانا آوردن مثلا دستگاهی که آدمو باش چرخ می‌کردن، یه فضای خفقان و کسی جرأت نمیکن حرف بزنه که چون اقدامی علیهش بکنه. حضرت فرمان اگر مردم به حقوق متقابلشون عمل نکنن، ثمرش این میشه تو ظل الابرار تو عز الاشرار. خدا نیکوکارانشون رو ذلیل میکنه، اشرار رو برشون مسلط میکنه. مشابه این تعبیر تو چند تا روایت دیگه هم داریم که بعد توی جامعه که امر به معروف و نهی از منکر نشه، خدا اشرار رو بر سرشون مسلط میکنه. آدم های فاسد، آدم های ظالم، آدم های بیدینی هم سلط میکنه. و تعظم و تبعات الله سبحانه و اندر عباد، به دنبال این اتفاقات اون مجازات های الهی بر این بندگان بزرگ میشه. تبعان منه مجازات اون پیامد هست، پیامد این ظلم هایی که میکنن اینا مشمول سنت های قهر الهی میشن. خدای متعال اینا را مشمول کیفر میکنه، مشمول مجازات میکنه، دعا میکنن مستجاب میشه. بدترین انسان ها برشون مسلط میشن و اینا هیچ راه چاره این راه فرام نه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید مولا همین ایام شهادتشونه، یکی دو روز قبل از ضربت خوردنشون ایشون میگن من بعد از نماز صبح یه لحظه چشمم رو خواب رو بود در عالم حالا خواب، یعنی ملکتنی عین چند دست سنگی شد در اون عالم، حالا مکاشفه بوده خواب بوده میگم پیام برک نمیدن. به حضرت گفتم که این قوم تو و امت تو چه ها که با من نکنم. پیام برفرم بودن دعهم، نفرینشون. حضرت نفرین میکنن، میگن خدایا یه قومی بهتر از اونا به من بده و یک والی و حاکمی بدتر از من درشون مسلط. نمیدونم شاید هنوز آثار نفرین امیرت مومن بر سری مردم عراق. چه بیچارگی ها و چه زجرهایی که اینو نکشید. یعنی اگر مردم عراق میدونستن حجاج ابن یوسف ثقفی با این مردم چی کار کرده، من به نظرم صدام رو دستش هم میبوسید. چه جنایت کاره که سر این مردم نرده. چرا؟ چون اون موقع که باید تبعیت میکردن رهبرشون رو یاری میکردن
سلام
علیکم. پیامبر وصیت کردن امیرالمومنین جانشین من، مردم هم رای نکردن. جالبه صدیفه بنی ساعد انصار جمع شدن، مدینه شهر انصاره جمع شدن که حالا بعد از پیامبر اکرم کی خلیفه، حالا قدیر خم 70 روز قبلش بوده. خب اون 5 نفر اومدن و گفتن با ابابک بیعت کنید و جالبه یه حرفی زدن گفتن خلافت از قریش، وزارت از انصار. جالب خلیفه اول دوم و سوم یک نفر از انصارا بهشون مسئولیت و اینا رو ذلیلشون کنه، تا جایی که دیگه دوران خلیفه سوم دوران عثمان دیگه بنی امیه بر مردم مسلط شدن، اینقدر جرم و جنایت کردن که دیگه مردم قیام کردن خلیفه رو کشتن. بعد با امیرالمومنین بیعت کردن، حکومت امیرالمومنین 4 سال میمونه. از همون روز اول عهد شکنی، از روز اول اختلاف، از روز اول جنگ. ثمره این که مردم حاضر نمیشن علی رو همراهی کنن با علی تا آخر راه بیان، اینه که معاویه شرورترین آدم اول مثل میشه مسلط میشه. بعدش هم یزدی، بعدش هم بنی امیه و بنی مروان. بعد از قیام عاشورا جالبه کسایی که حاضر نشدن با امام حسین همراهی کنن آنچنان ذلیلانه در مدینه اینا قتل عام شدن توسط لشکر یزید که به زیار از مورخین میگن ما شرممون میشه بنویسیم چه اتفاقاتی تو این شهر افتاد. شرممون میشه بنویسیم تو این شهر به جز خانه امام سجاد هیچ دختر و زنی سالم نموند. گفتن 3 روز این شهر کلا حلال، کشتن و تجاوز و اینا همه حلال. جالبه مروان مجبور شد زن و بچه شد خونه امام سجاد بسپار. این میشه ماجرا. تو ذل الابرار تو عز الاشرار. کار به جایی رسید که بعد در دوران مروانیان، دوران عبدالملک مروان، حجاج ابن یوسف ثقفی اومد حاکم کوفه شد. اولین سخنرانی که در مسجد کوفه رو منبر امیرالمومنین کرد این بود: ای مردم، نه به کودکانتان رحم میکنم نه به پیرانتان، بی گناهانتان را به جای گناهکار مؤاخذه میکنم. حضرت فهمیدن نشانه ظلم علنی میشه، کسی ابایی نداره از این حرفا. کافیست به کسی مظنون شدن، تحویل جلادانش. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شر است. این میشه هاکی شما اینو مقایسش کنید با امیرالمومنینی که برادرش عقیل از فرط فشار فقر میاد سراغش میگه آقا از بیت المال من کمک کن. امیرالمومنین که کسی میاد پیششون با امام کار شخصی دارد، امام شمی بیت المال خاموشون. اینها که میاد سرشون، چرا؟ چون مرد اونها که الهی رو پس میزن ازش اطاعت نمی کن. نقل قولایی میشه از در مورد حجاج که اصلا برخوش غیر قابل باوره که یه آدم چقدر میتونه جنایت کنه. میفهمید کسی کوچکترین محبتی به امیرالمومنین داره، یا گردنش میزدن یا زندانش میکنن. اونم زندانی که در تاریخ هست 50,000 مرد و 30,000 زن، زندان اسام، شهر 2.5 میلیون نفری. فکر کن چند نفر شون کل این زندان زیر 10-12,000 نفر، اونم قبل کرونا و همین کشن تو 3,000 تا توشن. 10-12,000 نفر زندان، 50,000 مرد، 30,000 زن. من که میگم اگه به حرف نستن به نظرم یاد نیمو برمشو اقراق شاید. اونم زندانی که مختلفه، 16,000 نفر از زندانی هاشن اوریان. اوریانی که زندان سقف نداره، در گرمای تابستان و سرمای زمستان. شما کوفه رفتین، کوفه زمستوناش سرده، یعنی نجف های نامه سوده اسمان خود رو نفت سرد هده. اینا بدون سرکوش و سرپنما 120,000 نفر رو فقط حجاج تو 20 سال حکومتش گردند غیر از جنگش. اگر مردم حقوق الهی و عمل نکنن، این سنت الهیه. تو ذل الابرار تو عز الاشرار. نیکانشون ذلیل میشن، اشرارشون عزیز میشن. چی کار باید کرد؟ ما هنوز یکم از ما نپرسیدن حقوق چی هست که باید ادا کنن. ما داریم فقط میگم اگر به حقوق عمل کنین این میشه، اگر عمل نکنین این پیام از اتفاق میفته. الحمدلله شما که مطال نپرس نیگه که خب بگید بیدید حقوق چی هست. انشالله این فراز بعدی که تمام کردی میخواهیم حقوق رو بگیم، تو این خود به نیست اون حقوق. حضرت فرمان فعلیکم به تناسح فی ذلک و حسن تعاون علیه. حضرت میفرمان من دارم از حقوق حرف میزنم که این حقوق در بین حقوق الهی چیه؟ از همه مهمتر اولین فرازی بودی درسته؟ و اعظم و مفترد سبحانه و من تلکل حقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. در بین حقوق الهی از همه مهم تر چیه؟ حق حاکم بر مردم و حق مردم بر ما حقمون تر از این نداریم. اگر این حق پیاده بشه پیامدشو فرمودن، اگر هم پیاده نشه پیامدشو فرمودن. خب حالا چی کار کنیم که این حقوق اجرا بشه؟ که هنوزم نگفتیم این حقوق چیه؟ هر در نفهم دوتا کار انجام. یک، فعلیکم، پس بر شما واجب است که چی کار کنیم؟ به تناسوه فیزالک، این زالک همه چی برمیگرده؟ به اون حقوق، اون حقوقی که قبلا در موردش حرف زدیم، نسبت به این حقوق تناسوه بکنیم. تناسوه یعنی چی؟ از نصیحته. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت خیر خواهی. بذار نصیحت در حکومت اسلامی با انتقاد خیلی فرق. ما نصیحت داریم، انتقاد نداریم. ممکنه گاهی نصیحت لازمش انتقاد باشه، ممکنه هم گاهی لازمش چیزای دیگه باشه. ولی مهم اینه من وقتی یه مسئول جمهوری اسلامی رو میبینم خیر خواهشم، حقیقتاً دلم براش میسوزه، حقیقتاً دلم میخواد او رو رشدش بدم. اگر یه گناهکاری رو میبینم از گناهکار متنفر نیستم، از گناهش متنفرم، خیرخواه گناهکارم. لذا به خودش تذکر میدم، یا به تعبیر دیگه تو روایات عیبشو بهش هدیه میدم، نه که عیبشو برملا کنم، تو بوق و کرما کنم، ده برابرش کنم. حضرت میفهمون اولش اینه که اینا خیر خواهی هم دیگه و نسبت به این حقوق نسبت به هم دیگه چرا کنید؟ تناسب داشته باشید. اگر دیدید جایی حاکمان وظایفشون عمل نمی کنن برید نصیحتشون کنید. مراتب مختلفشون، اول با رفاقت، با دوستی، بعد نشد با انتقاد، بعد نشد نمیدونم با شکایت. ولی من خیرخواه حکومت اسلامی هم، خیرخواه جامعه اسلامی. نسبت به خودمون خیرخواهی کنیم. آقا انتخابات هم مثلا میگه یه شرکتی میکنن بریم آقا باشون نصیحتشون کنیم، صحبت کنیم، آقا باید بالاخره همه باشون حرکت کنیم. همه مملکت خودمونه. یه حالا تو پرانتزان ارز کنم، خب این هفته یه مناظره مانندی بینه آقای دکتر رفیعی و آقای آقا میری، سید حسن آقا میری، فضای مجازی انجام شد. خب من دیدم این رو، فایلش رو، خیلی برام جالب توجه بود از باب همین تناسوه که خب ابتدای بحث بحث مناظره بود و وارد بحث علمی شدن، ولی به مرور آقای دکتر رفیعی به نظرم موضعش رو تغییر داد. به جای اینکه بحث علمی و انتقاد از یعنی برد فضای مبنای علمی، بحث تبدیلش کرد به خیرخواهی اخلاقی شخصی که آقا مثلا شما آدم خوبی هستی ولی اینطور نباید حرف بزنی، درست نیست. و خب آقا میدیم آکسفورد توش میخوامشون اونم خیلی خوب تو جلسه قرار گرفت، ولی خب ثمرش چی شد؟ این مناظره علمی میتونست خیلی سفت و جدی و علمی بره جلو، ولی چون آقای دکتر رفیعی دنبال منکوب کردن این آدم هم، دنبال این نبود که اثبات کنه تو سواد نداری، تو نمیفهمی، دنبال چی بود؟ خیر خواهی. ثمرش شد که آقای آقا میره آخر مصاحبه و بعد مصاحبه که بعد کرد چی بود؟ گفتشون در حق من پدری کرد. ایشون میتونه با چند تا روایت منو شکستن میده و اصلا موزش عوض شد توی موز. این تناسوه یعنی من دنبال این نیستم بشه اثبات کنم تو بی سوادی، تو نمیفهمی، دنبالم رویش رو اصلاح کنم، دنبالم یک کاری کنم که اون خط هاشا دیگه تکرار نکنه، ولو در ظاهر من کوتاهی. این خیلی نکته مهمیه، لحظه تناسب. ما برخوردامون گاهی برخورده که مثلا مجلس با دولت داره فرق هم نمیکنه، این جناح اون جناح. من به دوستامو کردم میگم مردم، عامه مردم، عمل کرده مسئولین رو پای جناح ها نمیذارن، پای نظام میذارن. بخواییم و نخواییم مردم میگن عمل کردی نظام میده. اگر اقتصاد خرابه عمل کردی نظام است، مردم میگن، نمیگن کار دولت اصلاح طلب یا دولت اصولگراست. اگر اونوارم استقلال داریم و عزت داریم تو حوزه نظام قوی هستیم، مردم میگن عمل کردی که نظام. لذا باید فرق نمیکنه چه جناحی سر کاره، ما باید نسبت هم با اون فرد حاکم نسبت تناسب باشه، خیرخواهانه باشه. امیرالمومنین یک عبارتی دارن در نامه 53 صلوات رو بفرستیم. صفحه 505 همون فراز دوم خط سوم حضرت بفرمان مالک و ان الناس ينظرون من امور کفی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلی و یقولون فیک ما کنت تقول فیه. مردم عمل کرده تو رو همون گونه قضاوت میکنن که تو قبل از اینکه مسئولیت بگیری در مورد مدیران قبلی قضاوت میکنن. همین حرفایی که مسئولین این دولت در مورد دولت قبلی میزدن، مردم این در مورد چی میزنن؟ همون خودشون میزنن. قضاوت مردم مشخصه چطوریه؟ ما وقتی پشت میز میشینیم قضاوتمون عوض میشه. ازت میگن میخوای ببینی مردم در مورد چی میگن؟ ببین وقتی که خودت پشت این میز نبودی در مورد مدیران قبلی چی میگفتی؟ همون تو مردم در مورد تو حرف میزنن. لذا خیلی مهمه اگر ما در مورد قبلی یا خیر خواهان حرف میزدیم، مردم در مورد ما چی حرف میزنن؟ خیر خواهان حرف میزنن. پس اولین اصلی که حضرت فرمودن تناسخ، خیرخواهی، نصیحت کردن، تذکر دادن، این اولی. نگذار این حقوق تعطیل بشه، مرتب و برای هم دیگه خیرخواهی کنید، به هم دیگه نصیحت کنید. دو، و حسن تعاون علیه، به بهترین نحو با هم دیگه همکاری کنید. نگیم امروز چون این دولت مال جناح ما نیست ما باید یک کاری کنیم زمین بخوره، همین کارو دولت بعد به خودمون هم انجام بدیم. حسن تعاون علیه برای تحقق اون اهداف با هم دیگه بهترین همکاری بکنه. مردم با هم دیگه همکاری بکنن، مردم با دولت همکاری بکنن، چون اینقدر این اهداف بزرگه، اینقدر این حقوق سخته، بعد حضرت میگن که هیچ کسی نمیتواند بدون کمک دیگران این حقوق ادا کنه، هیچ کسی. بعد حضرت میفرمان کمکم کنین نمیتونین حقوق کامل ادا کنین. و انشاءالله ادامش رو توضیحاتش رو بر جلسه بعد خدمتتون عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وامن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد.